با درود بر شما وطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم.
بسیاری از دوستان متقاضی این هستند که ما نامهای در حقیقت تقویم ایرانی را هم خدمتتون عرض کنیم. بسیار اهمیت دارد این مسائل. خدمت شما عرض کردم تاریخ ایران از روزگار هجرت شروع نمیشود. در واقع یک واقعی بوده است در جزیره العرب که یک مردی از یک شهری به شهر دیگر رفته، و اگر ما این رو مبدا تاریخ ایران قرار بدهیم، سخن اینجاست که بقیه پرونده تاریخی ما چه می شود. معمولا مبدا تاریخ یک واقعه مهم هست، یک واقعه میمون و مبارک انسانی. بنده گمان می کنم عرض کنم که تاریخ ایران بایستی محاسبش از کوروش کبیر باشد و اعلام نخستین اعلامیه حقوق بشر. این مرد بزرگ کوروش در تاریخ جهان هرگز نظیری نیافته. اجازه فرمایید که یک غزل از حافظ خدمت شما بخوانم. بعد امشب کلیله میخوانیم در روزهای جمعه. نگرشی داریم به متون کهن. کلیله و دمنه یکی از شاهکارهای بزرگ ادب پارسی است، یکی از ستونهای بسیار مستحکم این زبان هست. کلیله همراه در حقیقت گلستان سعدی و چهار مقاله نظامی و یکی دو اثر دیگر، اینها آثار تراز اول زبان پارسی هستند و آثار دیگر در مرتبه دوم نسبت به اینها قرار می گیرند. بله، فتوی پیر مغان دارم و قولی است قدیم که حرام است می آنجا که نیار است ندیم. چاک خواهم زدن این دلق ریایی چه کنم، روح را صحبت ناجنس عذابی است علیم. تا مگر جرعه فشاند لب جانون بر من، سالها شد که منم بر در میخانه مقیم. مگرش خدمت دیرین من از یاد برفت، ای نسیم سحری یاد دهش عهد قدیم. بعد صد سال اگر بر سر خاکم گذری، سر برآرد ز گلم رقص کنون عزم رمیم. دلبر از ما به صد امید ستد اول دل ظاهرن عهد فراموش نکند خلق کریم. قنچه گو تنگ دل از کار فرو بسته مباش، که از دم صبح مدد یابی و انفاس نسیم. حافظ ار سیم و زرت نیست چه شد، شاکر باش چه به از دولت لطف سخن و طبع سلیم. که در این بحث حافظ خدمت شما عرض کردم که این غزل از زمره غزل‌هایی است که عرض کنم که سعدی مد نظر حافظ بوده است. ما دیگر کس نگرفتیم به جای تو ندیم، الله الله تو فراموش مکن عهد قدیم. هر یک از دایره جمع به جایی رفتند، ما بماندیم و خیال تو به یک جای مقیم. که گمان من این است که غزل سعدی البته اصیل تر است. بله، بگذاریم از این داستان. در این روز گذشته خدمت شما بودیم. پایان برنامه یک پارازیتی هم بود، یکی از جوهال چیزی گفته. اینها بسیار هموطنان ناراحت بودند و زنگ زدند و اینها. دوست محترمی محسن از شیراز زنگ زده بودند که آقا تلفنی آقا رو به ما بدید، ما اینجا حسابش رو برسیم. از اینجور داستان ها عرض میکنم کوچکترین اهمیتی نداره واقعا این سخنان و این حرف ها و این ها حائز هیچ اهمیتی نیست. این برنامه سرزمین جاوید، بنده این رو بدون هیچ گونه توازوی عرض میکنم، چون در مقابل حقیقت توازو نبایستی کرد. این برنامه سرزمین جاوید عرض میشود که به مثابه یک قطاریست که مسافران دارد. حالا بنده نمیگویم به قول بعضی 20% از مردم تماشا میکنن اینها، اگر 10% هم بگیریم میشود 7 میلیون نفر، اگر 1% هم بگیریم میشود 700,000 نفر. بنده گمان میکنم حداقل 5% مردم ایران به این برنامه توجه میکنن، که این حدود 3.5 میلیون نفر میشود حداقل. و این قطاری که این 3.5 میلیون نفر رو بر خود سوار کرده، این کوپه ها باید این لوکوموتیو خیلی قوی داشته باشد تا بتوانی کار رو انجام بدهد. باری این عرض شود که قطار در حرکت، در کنار ایستگاه هم جهال هستند و اینها چیزها میگویند، اما در سر و صدا و این عظمت چرخهای این لوکوموتیو سر و صدا ها گم هست. اینو که شما ابدا خواهش کنم هیچ نگران نباشید، هیچ موضوع مطلبی نیست. این کمترین چیزیست که ما منتظرش هستیم. از سبت که و میخوام باز بیرون از تواضع خدمت شما عرض کنم که در تاریخ دوربین و تلویزیون تا اونجایی که به کلیت فرهنگ ایران مربوط است و مطالب مربوط به آزادی و رویارویی با نیروهای اهریمنی برنامه نظیر این برنامه نبوده است. اگر بوده بفرمایید ما هم عرض کنم که بدانیم چه بوده. بنابراین بنده اینجا خدمت شما هستم و از خاک بیشتر نه، به قول سعدی که از خاک کمتریم، خدمتتون عرض میکنم که این اهمیت این کار بیشتر از آن است که حالا ما ناراحت بشویم بابت یک جاهلی که چیزی پس گفته است و اینها، مطلبی نیست، واقعا هیچ موضوعی نیست و کوچکترین اهمیتی البته ندارد. امشب خدمت شما پی میگیریم مطالب مربوط به عرض کنم که داستان اون کبوتر و کبوتران که اینها به دام اسیر شدن. وقتی به دام افتادن این که رئیس کبوتران که کبوتری طغدار بود گفت یاران همت کنید تا این که صیاد برسد ما این دام رو برگیریم، چون به صورت تور میگرفتن، و ببریم به یک نقطه دوردست. در اونجا من یک دوستی دارم، یک موشیست در اونجا، و این بندهای ما را او میگسلد با دندان تیز خود و ما رها میشویم و کبوتران همه با هم یاری کردن. این یاری کردن از کنم نکته مهمی است در این داستان. سعدی میفرماید پشه چو پر شد بزند پیل را، با همه تندی و صلابت که اوست، مورچگان را چو شود اتفاق، شیر جیان را بدرانند پوست. این اتفاق و اتحاد کلید همه توفیق ها بوده است در تاریخ. یک دست بی صداست. وقتی که آلمان ها حمله کردند به بخش های غربی شوروی که در تاریخ‌های آلمان و اروپا جبهه‌های شرقی می‌گویند، اما در حقیقت بخش‌های غربی شوروی بود، استالین گفته بود که آقا این آلمان‌ها به مسابقه فیل هستند، ما به مسابقه مورچه. اینها خرد می‌کنند و منهدم می‌کنند و پیش می‌آیند، وقتی رسیدن ما مورچگان دور این فیل می‌ریزیم. و همین کارم کردند. در واقع روس‌ها بسیار همت کردند و حالا دوباره داستان روس‌ها نمی‌شویم که از بحث بیرون بیافتیم. اما این اتفاق و اتحاد در لحظه های خیلی مهم تاریخ، در مزایق تاریخ، ملت ها بر اثر همین اتفاق و اتحاد بوده است که کارهای بزرگ انجام دادند. چون نیک بنگریم علل پیروزی این گروه اسکندر مقدونی که با 10-15 هزار نفر مقدونیان جهان را گرفت، همین اتفاق و اتحادشان بود. اعراب زیر سایه چتر اسلام متفق و متحد بودند و اینها پیروزی ها به دست آوردن. و داستان های بسیار در این زمینه هست در این ارتباط که بنده واردش نمیشم. باری این کبوتر، اینها به اتفاق هم کبوتران این دام رو برداشتن، یک کلاغی هم مشاهدگر این داستان بود، به حیرت افتاد، گفت من از این بحثی درسی بیاموزم و چیزی یاد بگیرم. و دنبال کرد این جمع کبوتران رو، دید که نشستن اونجا، یک موشی آمد و سلام علیک کرد و عرض کنم که سخن گفت با این رئیس کبوتران، گفت این دوستان من رو آزاد کن. و ما این داستان رو در اینجا رها کردیم و امروز پی میگیریم از این شاهکار بزرگ زبان پارسی، اثر عرض میکنم که ابوالمعالی نصرالله منشی در دوره پایانی حکومت غزنویان قلم رانده این استاد و چنین شاهکاری بر جای گذاشته. و شکی و تردیدی نیست که کلیله رودکی مد نظر او بوده. یعنی در تاریخ کلیله عرض کردم که به امر انوشیروان از هند آمد و به پهلوی ترجمه شد، و بعد عبدالله ابن مقفع که از شعوبیان بود و از ایرانیان فرزانه بود برای برکشیدن فضیلت عجم بر عرب، این اثر رو هم ترجمه کرد. و بعد در روزگار سامانیان کتاب کلیله رو از عربی آوردن خدمت استاد رودکی که یکی از قافل سالاران ادب این مملکت هست، و رودکی به پارسی دری نوشت. گزارنده را پیش بنشاندن، استاد طوس می‌فرماید گزارنده را پیش بنشاندن، یعنی مترجم رو آوردن، مران نامه یعنی کلیله بر رودکی خواندن، و رودکی به عرض کنم که پارسی دری کرد. و متاسفانه امروز از کلیل رودکی چیزی در دست نیست، اما عرض کنم که اثر بعدی که به وجود آمد که همین کلیله باشد که در دست ماست، از روی او نوشته شد. باری خب اینجا برویم سراغ داستان کبوتران ببینیم که چه شد این داستان. داستان خیلی خیلی مفصلی هم هست، بنده براتون خواهم خوان. خب میگوید که و زود در بریدن بندها که مطوقه بدان بسته بود مشغول شد. مطوقه رئیس کل کبوتران بود، طوقدار بود. موش که با این دوستی داشت بقیه کبوتران نمیشناخت، به سرعت مشغول شد بندهای این دوست عزیز و یار قدیم رو گشودن. بله، و بقیه التفات نمی کنند. میگوید که مشغول شد. او گفت نخست از آن یارون گشای، یعنی اول بند یاران من رو باز کن. موش بدون التفاتی ننمود. دیگر بار متوقه گفت ای دوست مشفق، نخست گشودن بند یاران اولاتر. موش گفت مگر تو را به نفس خیش حاجت نیست و اون را بر خود حقی نمیشناسی. گفت مرا بدین ملامت نباید کرد که من ریاست این کبوتران تکفل کردم و ایشان را از این روی بر من حقی واجب است و چون ایشان حقوق مرا به طاعت و مناصحت بگذاردن و به معاونت و مظاهرت ایشان از دست صیاد بجستم، مرا نیز از لوازم ریاست بیرون باید آمدن و موجب سیادت را باید به ادا رسانی. میترسم که اگر از گشادن گره های من آغاز کنی ملول شوی و بعضی از یاران در بند مانند و چون من بسته باشم اگرچه ملال به کمال باشد اهمال به جان من جایز نشمری و از ضمیر بدون رخصت نیابی و نیز در هنگام بلا شرکت بوده است. در وقت خلاص و فراغ موافقت اولاتر و لا تا انان مجال وقیعت یا بند. خب معنیش این هست که گفت که من دوست عزیز بندای تو رو باید باز کنم اینا. گفت نه نه نه، این داستان نیست، من رئیس کبوتران هستم، ما با هم همه همکاری کردیم در این برهه به قول امروزی ها، دیگه من از لباس ریاست بایستی بیان بیرون که تبعیضی قائل بشه، چون ما همه با هم کار کردیم، بنابراین من از لباس ریاست بایستی بیرون بیام، شما اول بایستی بندها اون رو بگشایی و به عشق این که میرسی به بند من رو میگشایی احساس خستگی نخواهید کرد و از صورت که این کار بهتر است، وگر غیر از این باشد و لا تا اینان مجال وقیعت یابن، یعنی پشت سر من بد و بیرا خواهند گفت. اینو برای آدم ها گفتن در واقع، که در روزگار سختی هر کسی معمولاً گلیم خیش به در برد و رفقاشو گذاشت و گریخت و این داستان مرتب در تاریخ ما تکرار شده. این حکمت فشرده سیاسی است که از مشرق برخواسته و در زبان جانوران و وحوش و سبا به قول قدما جلوه کرده است. اینا برای آدم هاست. باری موش گفت عادت اهل مکرمت این است و عقیده ارباب مروت بر این خصلت پسندیده و سیرت ستوده. در موالات تو صافی گردد و ثقت دوستان به کرم عهد تو بیفزاید و اونگاه به جد و رغبت بندهای ایشان بگشاد. متوقه و یارانش ایمن بازگشتند. زاغ چون دستگیری موش بدید و بریدن بندها را مشاهدت کرد، بر دوستی و مخالصت و برادری و مصادقت او رغبت نمود. میگه چون دستگیری موش بدید، دستگیری یعنی دست کسی رو گرفتن و به او کمک کردن و او رو برکشیدن. امروز دستگیری یعنی گرفتار کردن، معنیش به طور کل تغییر کرده. میگوید زاغ چون دستگیری موش بدید، یعنی کمک و مساعدت موش رو دید، بله، به برادره او رغبت کرد. گفت عجب آدمیست این، عجب موجودیست این، به درد من میخوره، من باید با این رفاقت کنم. در حالی که موش و کلاغ خب از قدیم دشمن همیشه بودن، کلاغ موشا رو میگرفتن. حالا با خود گفت نه من از آنچه کبوتران را افتاد ایمن توانم بود و نه از دوستی چنین مستغنی. نزدیک سوراخ موش آمد و او را آواز داد، پرسید که کیست. اومد در موش رو زد. موش گفت کیه؟ گفت منم زاغ و احوال کبوتران و اطلاع بر حسن عهد و فرط وفاداری در حق ایشان باز راند. و گفت چون مرا کمال مروت و وفور فتوت تو معلوم شد و بدانستم که ثمره دوستی تو در حق کبوتران چگونه مهنا بود و به برکات مسافات تو از آن ورطه حایل بر چه جمله خلاص یافتن، همت بر دوستی تو مقصور گردانیدم. خب اینجا میگوید ثمره دوستی در حق کبوتران چگونه مهنا بود. عیش بی یار مهنا نبود، یا نشود یار کجاست. مهنا یعنی گبارا و شیرین. بله میگه من وقتی دیدم که تو چه کردی در حق اینا، این مهر تو به دلم افتاد، میخوام با تو دوستی کنم. همت بر دوستی تو مقصور گردانیدم، یعنی همه انرژی و همت خود رو کوتاه کردم، متمرکز کردم در دوستی با تو. مقصور یعنی کوتاه. بله و آمدم تا شرط افتتاح اندر اندران به جای آرم. موش گفت میان من و تو طریق مواصلت تاریک و راه مصادقت مسدود است و عاقلان قدم در طلب چیزی نهادن که به دست آمد آن از همه وجه متعذر باشد ثواب نبینند، تا جانب ایشان از وسمت جهل مسون ماند و خرد ایشان در چشم ارباب تجربت معیوب ننماید، که هر که خواهد که کشتی بر خشک راند و بر روی آب دریا اسب دازد بر خیشتن خندیده باشد، زیرا که این تصویرات از سیرت خردمندان دور است. موش گفت آقا تو کلاقی، من موش هستم، این که از خرد به دور است، این مثل این کسی که کشتی در خشکی براند و بخواد روی آب دریا اسب بتازد، این خرد دور است. بله گورکن در بحر و کشتی در بیابان داشتن و میان من و تو راه محبت به چه تأویل گشاده تواند شد، که من طعمه تو هم و هرگز من از طمع تو ایمن نتوانم زیست. گفت بابا تو که میگیری ما رو میخوری، من چگونه میتونم به تو اعتماد کنم؟ من تو با هم دشمن هستیم، من از دست تو گریزانم به سوراخ، چگونه میشود این چیز؟ آه گفت به عقل خود رجوع کن و نیکو بیندیش، که مرا در ایزای تو چه فایده و از خوردن تو چه سیری بود، اما از بقای ذات و حصول مودت تو مرا هزار فایده است و از مروت تو نسزد که در طلب مقاربت تو راهی دور پس پشت کنم و روی از من بگردانی و دست رد بر سیر من نهی. گفت آقا تو فکر کن به من از خوردن تو چه چیزی به من حاصل میشه، من این همه راه پس پشت، پس پشت دیگه به کار نمیده، یعنی پشت سر در شاهنامه بسیار به کار رفته این پس پشت، اما متاسفانه امروز در خیلی واژه ترکیب زیبایی بوده، بیاد که کجا نیزه رستمو داشتی پس پشت او هیچ نگذاشتی. داستان الوای هست، جنگ کاموس. بله این الوای میگوید که نیزه‌دار رستم بود، کجا نیزه رستمو داشتی پس پشت او هیچ نگذاشتی، یعنی مواظب پشت سر رستم بود. بعد پس پشت، بله راهی دور پس پشت کنم و روی از من بگردانی و دست رد بر سینه من نهی، که حسن سیرت و پاکیزگی سریرت تو گردش ایام به من نمود و هنر هرگز پنهان نماند اگرچه در وی مبالغت رود. این واژه هنرم دو سه باری خدمت شما توضیح دادم برای هموطنان که جدیدن به ما ملحق شدن عرض میکنم، این واژه هنر دوچار تطور معنی شده از روزگار قدیم به روزگار جدید، یعنی در متن شاهنامه و در حوزه حماسه هنر به معنای دلیری و شجاعت هست، به مردی هنر در هنر ساخته سرش از هنر گردن افراخته. اینها چو از دور خاقان چین بنگرید خروش سواران ایران شنید، به لشکرگه خیش بنمود روی که ای پهلوانان فرخاشجوی، سپهدار پیران دگرگونه گفت هنرهای مردان نشاید نهفت. بعد هنر نزد ایرانیان است در این متن وارد شده است، هنر به معنای دلیری. و عرض شد که وقتی که دین غلبه کرد متاسفانه به جامعه ایرانی و فراموش شد این معانی بزرگ و اندیشه های بلند دوستی وطن و فرزانگی، اینها فقه و شرع و این چیزها که آمد، موضوع عرض می کنم که تقوا و پرهیزگاری و اینجور داستان ها شد هنر. دلامه باش چنین هرزگرد و هر جایی که هیچ کار ز پیشت بدین هنر نرود، یعنی به معنی عکس استفاده کرده حافظ، هنر. و بعد عرض می شود که رسیدیم تا عصر جدید، بعد که آمدن دیدن که آقا یک چیزی در خارج هست به نام فاین آرتس یا هنرهای زیبا، این آرت رو هنر معنی کردن و عرض میشه وقتی هنرهای هفتگانه اصلا نقاشی مجسمه سازی و نمیدونم رقص و غیره و سینما و اینها و در اصطلاح عام امروز خوانندگان رو میگن هنرمند، هنرمندان آمدند یا هنرمند، مرد هنرمند، یا هر کسی اهل موسیقی است میگن هنرمند امروز. اینا این کلمه جدید هست در زبان فارسی، چنین چیزی نیست. این اشاره به اون داره، در حقیقت اشاره به، چون اینم به حدود قرن ششم تحریف شده، یعنی فضیلت ها رو هنر دانسته اینجا. بله، میگوید که سیرت و پاکیزگی سریرت تو گردش ایام به من نمود و هنر هرگز پنهان نماند، اگرچه در وی مبالغت رود چون نسیم مشک که به هیچ چیز نتوان پوشانید، هرچند در مستور داشتن اون جد رود، آخر راه جوید و جهانی معطر گرداند. یعنی هنر و فضیلت انسان پنهان نمیماند، مثل بوی مشک شما هرچی این رو پنهان کنید و به جد بکوشید که این رو بپوشانید که بوش نیاد، اما راه خودش رو پیدا میکنه و جهانی رو معطر میکنه. اجازه فرمایید میگردیم خدمت شما و داستان موش و زاغ از داستانهای بسیار پرمغز این زبان هست دنبال میکنیم. اکسایتیس به نام پیتریان که خدمتون توضیح دادم که این اپی این رو هموطن میتوانن هم به آیفون هم به اون یکی دانلود بکنن و اونجا میزنید بهرام مشیری، میتوانید که اپ این رو روی گوشی ها داشته باشید و برنامه ها رو به محض آپلود در وبسایت خودمان اونجا ببینید. و این پاتریون یک سایتیس ویژه‌ایست که کسانی که بخواهند عضویتی پیدا کنند در یک جایی و پشتیبانی بکنند، همراهی بکنند هست. اتفاقا تعدادی هموطنان عضو شدند و برنامه ها برای اونها ارسال خواهد شد. این حالا یک توضیح کوتاهی خواستم حضور شما داده باشم.